لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين بجلسة 182 جزء سي سورة فجر، جلسة 7 آيات 15 و 16. بعد از اینکه خداوند علی اعلی در این سوره فجر که سوره امام حسین علیه السلام نامیده شد، 5 قسم مطرح کرد و 3 از اقوام گردنکش تاریخ رو به نام عاد و ثمود و فرعون بیان کرد و اونها رو با تازیانه عذابش در این دنیا در کمین اونها قرار گرفت و اونها رو مجازات فرمود. بعد بیان می کند که ای انسان، انسان رو مطرح می کند که انسان ها در 2 خطه مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرند. قدرت الهی در این جهان هستی و در تنبیه متخلفین مطرح شد تا همه انسان ها عبرت بگیرند، به خصوص مشرکین مکه و ابو لهب ها و ابو جهل ها و در طول تاریخ همه اونهایی که مشیه آدیان و سمودیان و فرعونیان رو دارن و اهل طغیان و طاغوت هستند. اینها خط سیرشون معلوم است به عنوان باطل. اما انسان ها که نظارگر تاریخند به 2 بخش تقسیم می شوند. یک، انسان هایی که در امتحان ها خداوند مربیشون به گونه اونها رو امتحان می کند که با دادن نعمت ها اونها را آزمایش میکند. همه اونچه که خداوند آفریده است برای امتحان ما آفریده است. انما مرگ و حیات رو برای امتحان، آسمان ها و زمین، این همه نعمت ها. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه. اما انسان زمانی که مبتلا کرد پروردگارش او رو و او رو آزمایش کرد، یعنی او رو فاکرمه مورد کرامت قرار داد و نعمه به اون نعمت ها رو داد. ابتلا و آزمایش برای انسان ها به گونه ایست که وفور نعمت ها رو به اونها عطا می کند. حالا یه انسانی که خونه خوب داره، ماشین خوب داره، تعدادی فرزند داره، امکانات داره، ثروت داره، قدرت داره، زیبایی داره، وجود این نعمت ها نباید انسان رو مغرور کند. بگد الحمدلله ما خداوند به من لطف داره، خداوند ما رو مورد عنایت قرار داده است، خط ویژه است. دنیایی که فانی است و نعمتاش هم فانی است و پیامبر خدا می فرماید اگر به اندازه یه بال مگس ارزش می داشت، ذره از اونها رو به کافر و کفار نمی داد. اینجایی که کافران در وفور نعمتن، منافقین، فاسقین، ظالمین، طاغوتیان، این معیار نمی شه. اگر یعنی بر امکانات در اختیارشه، اون مورد کرامت خداوند قرار گرفته است. نه، اینها همه ابزاری است که اینها همه ابزاری است که انسان نباید این کار را انجام بدهد، که مثلا فکر کند که اگر مورد ابتلا و آزمایش قرار گرفت و مورد نعمت ها قرار گرفت، این مورد کرامت الهی است و خط ویژه است و سابقون از سابقون و لایک المقربون. این معیار نیست. وجود نعمت هایی که در دنیا هست، نه، انسان باید به آنچه که بهش داده شده است خوشحال بشود و نه آنچه که از این دنیا از دست میدهد تأسف بخورد. چون ملاک و معیار رسیدن به اینها این نیست که انسان خوشحال بشود یا ناراحت بشود از داده ها یا نداده ها. در اینجا خداوند میفرماید اما انسان اذا مبتلاه ربه، زمانی که او را مورد آزمایش و ابتلا قرار داد، مبتلا شدن یعنی گرفتار شدن. امتحان هم خودش یه گرفتاری است. فلانی ابتلاعاتش اینه، گرفتاری هاش اینه. خب حالا این که مبتلا کرد پروردگارش این انسان رو، به چی مبتلاش کرد؟ به چی گرفتارش کرد؟ با چی آزمایشش کرد؟ انا اما اموالکم و اولادکم فتنه. اموال، اولاد، زن و بچه و زندگی و قدرت، همه اینها. فاکرمه، خداوند زمانی که انسانی رو مبتلا میکند او رو مورد کرامت قرار میدهد و نعمه، به اون نعمت میدهد. خب این انسان در اینجا میگه فیقول ربی اکرمنه، مربی من مرا مورد اکرام قرار داد. اکرمنه، این کسره ای که زیر نون وجود داره، یعنی یا متکلم است، یعنی مرا مورد کرامت قرار داده است مربی. نه، معلوم نیست این وجود این نعمت های فانی دنیا و این جلوه های زیور و زینت دنیا این کرامت الهی باشه که لقد کرمنا بنی آدم. کرامت الهی انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بحث کرامت که در مقابلش دنایت است، هر کسی در کلاس کرامت الهی ورود پیدا نمی کند و شایستگی ورود ندارد. و اما در آیه بعد، و اما اذا مبتلاه، اما زمانی که خداوند انسان رو مبتلا می کند و امتحان می کند، فقدر علیه رزقه، اندازه‌گیری میکند رزقش رو، یعنی اونقدر بهش نمیده که به غیر حساب باشد و وفور نعمت باشد، بلکه با فقر و نداری همون گرفتار میشود. فقدر علیه رزقه. خب اینجا این که رزق بر او مقدر شد، فیقول ربی اهانن، این انسان میگوید پروردگار من، مربی من، من رو حقیر کرد و تحقیر کرد و بدبخت کرد و امثال اینها. اینم اشتباه هست، هم اون اشتباه هست هم این اشتباه هست. اون شخصی که اومد خدمت پیامبر در مدینه که اگر دعا کنی من گوسفنددار بشم، فلان بشم، ثروتمند بشم، پیامبر فرمود اگر داشته باشی قریب به این مزامین که تو زکات دو نخواهی داد، انفاق دو نخواهی کرد، و به هر حال این در این آزمایش رفوزه خواهی شد. قسم خورد چه نه، من این گونه نمیشم. پیامبر دعا کردن، ثروت پیدا کرد به جوری که نتونست دیگه تو مدینه بمونه، گوسفندها رو به خارج از مدینه. مأمور پیامبر رفت زکات بگیرد، نداد، برخورد کرد با مأمور پیامبر که در جلسات قبل داستانش اشاره شد. خب حالا ببینید، پس ملاک بزرگی و بزرگواری، ملاک داشتن مقامات در نزد خداوند، وجود نعمت‌های دنیایی برای فرد نیست، سلب نعمت‌ها ملاک بی‌اعتنایی خداوند به این بنده نیست. ممکن است بنده ای در اوج نداری، در اوج تقرب باشد، انسانی در اوج دارایی، در اوج دوری از خدا باشد، ممکن هم در اوج داشتن و غنا و امکانات مقربم باشد. هر دوی اینها ملاک این نیست. ممکن هم هست فقیر باشد اما بازم مبعد از خدا و از قرآن و از حق و از محمد و آل محمد باشد. ببینید دو جبهه اینجا هست، کفر و شرک. انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفور. جبهه باطل و حق، جلوه نعمت، جبهه نقمت. یه عده مورد نقمت هن، یه عده مورد نعمت هن، یه عده مورد کرامت هن، یه عده مورد دنایت هن. اما امکانات دنیوی برای انسان ها ملاک این نیست که بعضی من در آیه داریم که میفرماد اولاد، اموال، همسران شما دشمن شما هست. گاهی انسان میگه خدایا من به تو پرام برم من شر ما خلق، از شر آنچه که آفریده. خب خاطر اینکه تمام آفریده ها جنبه مثبت و منفی دارند، انسان گاهی الهی می شود، گاهی شیطانی می شود. اون که شیطانی می شود و اهل معرفت نیست، اهل تعقل نیست، اهل عقل و فهم و علم و شعور نیست، خب این انسان بوده سقوط این انسان رو می رسوند. انگور رو خداوند خلق کرد، یه عده شرابش می کنن شرش هست، یه عده به بهدلینش یک استفاده می کنن از این نعمت. این زبان و چشم دو نعمت است، این همه اعضای بدن سلامتی ما نعمت است، این نعمت ها رو چگونه استفاده میکنیم ازش؟ اینا همه وسایل آزمایش است. همین اکسیژنی که شبانه روز ما تنفس میکنیم اگر یک لحظه نباشد از دنیا میرویم و خفه میشیم، چقدر برای این ارزش قائلیم که یک کپسولش رو تو این بحث مریضی های کرونا چند میلیون یا چند صد هزار تومان خریداری کنه. حالا برایشون انسان ها معلوم شد که این اکسیژنی که ما توجه نمی کردیم که آن به آن نعمت الهیست برای ما چقدر ارزش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.